بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال و من ذلک الثواب و العقاب و تفاصیلهما المنقوله من جهت الشرع صلوات الله علی الصادق به. فرمان که به نحو کلی فرمودند واجب است اقرار به کل ما جاء به النبی، برای اینکه عرض کردیم دیروز عقلیه، اگر نبی نبوتش ثابت شد که از جانب خداوند تبارک و تعالی است، نتیجهش نیست که گفتارش مطابق با واقع است. واقعیات را عقل میگد باید که باور کرد، شرع هم بگرد تأکید میشه، تأکید حکم عقل است، حکم ارشادی میشه، حکم مولوی نیست. اون وقت ما جا به نبی را چند تا رایشون دیوز شمردن، صراط و میزان و انتاق جواره و تطاره الکتب. یکی از اینها میفهمان ثواب و عقاب است، باید اقرار کرد که در عالم دیگر ثوابی هست و عقابی، و خصوصیاتش هر کدوم به طریق قطعی سنت متواتره یا قرآن ثابت شده باشد، اونم اقرارش واجب است. محل بحث از ایشون میفهمان در این که ثواب و عقاب عقلیه یا سمعی. دیروز اشاره کردن که دو طایفه را حشرشون واجب است، یکی من له الحق، یکی من علیه الحق. در آخر بحث هم اشاره میکن که من له الحق حشرش واجبه تا به حقش برسد، من علیه الحقم نشرش واجبه تا حق از او بگیرم. لیکن حالا امروز می فهمان ثواب عقاب محل خلاف است که عقلن لزوم دارد یا اینکه سمعن. اشاعره، سلام علیکم، اشاعره می گن که ترتب ثواب بر اعمال و عقاب این سمعیه، عقل درک نمی کند که اینو باید عقابش کرد، سمعی. خب اشاعره خیلی مخالفت هایی با مشهور متکلمین دارند که زیاد پایه قرصی ندارد بیانات اینها، و شاید هیچ یک از اینهایی که اشاعره گفتند، اکثرا حالا همه شما نمیخوام ارز کن، کسیری از اینها را زیر بار نرست و قبول نمیکن. حالا اینها میگن که سمعیه، عقل نمیکن. معتزله دو طایفه هستن، یه طایفه شون گفتن که عقابش عقلیه، ثوابش سمعیه. چرا؟ به جهت این که عقاب عقلیه، خب مخالفت مولا مجوز عقاب آسیست، عقلن مولای حقیقی که ولی نعمت است و منعم حقیقیه، اگه انسان مخالفت او را بکند عقل حکم میکند به این که یستحق العذاب. و اما ثواب را عقل حکم نمیکند، ثواب همش تفضله و بالخصوص این ثواب هایی که در اخبار احادیث ذکر شده است برای اعمال، برای نماز جماعت که حتی در عورت الوثقی هم نوشته است این حدیث را، دو نفر باشند چقدر، سه نفر باشند چقدر، چهار نفر باشند تا از ده تجاوز کرد سماوات همه نمیدونم کاغذ بشند، اشجار همه قلم بشند، جن و انس نویسنده بشند، قدرت بر نوشتن ثواب یک رکعت شند. عقل همه اینا رو عقل میگه که آدم یک نماز جماعتی بخواند اینقدر ثواب داشته باشد. و یا سایر اعمال خاصه ای که در زیارت سید الشهدا و ارواح العالمین راه الفدا می نویسند، در روایات هست که قدم ها را آدم کوچک کوچک بردارد که عدد قدمش زیادتر بشد، برای اینکه عوض هر قدمی ثواب یک حج و یک عمره. حج و عمره یکی اینقدر زحمت دارد، رفتن و برگشتن و خرج کردن. اون جابر هم که قدم ها را کوچک برمیداشت، اون عطا همراهش بود، قدم ها را کوچک بردارم که ثواب زیادتر بشد. از فرات که گوز کرده بود به طرف چیز می بود. خب این ثواب یک حج و یک عمره. قضا حاجت مؤمن در روایت دارد که آقا تا ثوابش بیش از ده حج در عمره هست، بلکه در بعض روایت تا 90 رسیده است که قضا حاجت مؤمن آدم بکند عوضش طواف مستحبی انجام بدهد خیر من طوافن و طوافن و طوافن حتی عدت اعیان میشی فلان. خب این همش عقلیه که برادر مؤمن را آدم حاجت شو براورد ثواب توافن و توافن تا ده تا یا 90 تا هست. و سایر ثواب هایی که ذکر شده است دنبال هر نمازی آدم میگد که مستحب است، از اول و تعقیبات تقریبا بعد از اون سه تا الله اکبر این سه جمله: اللهم اعتقنی من النار و ادخلن الجنه و زوجنی من الهور العین. خدایا مرا از آتش جهنم آزاد کن، یک، مرا به بهشت ببر، این دوتا، هور العین هم همسر من باشن اونجا. این سه امام در درس اخلاقشون میفهمودن یکی از این هور العین ها به همه عالم میارزه. حالا ما دنبال هر نمازی میگیم وضع وجنی من الهور العین. 70 حله که میپوشن از بس ساق پاهاشون سفیده مثل یه لام پونس از شمی زیر ساق پاهاشون روشن، این 70 بازم روشن هایش پیداست، این پاهاش پیداست، 70 حله پوشیده پاهاش. روایات داره، روایات داره که 70 حله اون جمله امام رو میفهمون به همه عالم میازه. بله او عرض کنم که این ثواب هایی که اونجا ذکر شده است به فرمایش ایشون مثال میزد. اون موقعی که این مثال را میزد نماز استیجاری که ما میخوندن مثلا سالش 35 تومن، یعنی یک سال 360 تومن نماز بخون 35 تومن. مثال ایشون مال 40 سال پیش ها، الان 7000 تومن است یک سال نماز الان 7. اون موقع 35 تومن، بعد گیرون شد 45 تومن، تا زمان آقای بورجردی 95 تومن، دیگه خیلی بالا رفت. میفهمودن ما یک سال نماز میخونیم 35 یا 45 تومن میگیریم، 360 شبانه روز که ضرب در 17 بکنی چند رکعت میشد؟ ما اجمالا حساب کردیم 24000 سجده در، یعنی 24000 دفعه بایدان سرشو به ما بجرده، نه وضو نه سوابی علا هیچی نگه، به این داشمشتی های کنه میدونی بگن 24000 دفعه سه تا بزر زمین و 45 تومن میگه، میگه من دیوانم، خب میرم کار میکنم دیگه، چرا اینجوری میکنم؟ این معذارک اهل علم و محصلین و بلکه علما و بزرگان مرحوم حاج آقا رضای همدانی را در نجف اشرف میگن با نماز استیجاری، نماز از شاگرد های حاج مرزا ملا حسین قلی همدانی بوده که ملا حسین قلی همدانی تا درس اخلاق میگفته 4-5 نفر درست کرده بود حسابی. یکیش حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود که زمان مرحوم شیخ آمد گم از دست کشف حجابی که پهلوی میکرد اینجا مون تا از دنیا رفت. ایشون هم اینجا درس اخلاق میگفت، امام هم درسش میرفت. اون وقت این عرض کنم که بزرگان علما نماز استجاره میخونن برای که گرفتار محرم نشوند مثلا اینجوری، یا اینکه التماس نکنن یا جهات دیگری یا جوش بیشتر از این جور نبوده یا فلان. اون وقت این نماز سیجاری که 45 تومن یک سالشه، ما هر روز به قولیشون دنبال هر نمازی میگیم یه دونه از اون حرول اینها را بده بذار وجنی مرحول. خب اون که اگه به همه عالم بیارزه یه قابل مقایسه نی، بقیهش که میگن هر کس نماز بکنه از آتش جهنم و در روایت داره کسی این سه جمله را نگید هر سه گله میکنن. آتش جهنم میگه از من نترسید، بهش میگه تمع در من نداشت، حور این میگن به ما اعتنا نکرد. هر سه شو هر سه شکایت میکنن که این چه جور آدمی است که السلام علیکم و چرا میفته میره. حداقل بگو اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه. اون وقت این ثواب هایی که در مقابل این اعمال ذکر شده است، معتزله جماعتی گفتن تفضل است و تقریبا در میان شیعه هم زیاد گفتن، مرحوم آقای آخوند هم در کفایه اشاره کرده میفهمان این نام تفضل. روایات هم داره از پیغمبر اسلام پرسیدن که شما به عمل خودتون بهش میروید، فرمود به فضل خدا. پیغمبر ها به فضل خدا. این یک طایفه که البته شواهد و چیزها در اخبار روایات زیاد دارد که اینجا جای تطویلش بیش از این مقداری که عرض کردم نیست. قول دوم این است که نه، در مقابل عمل ما ایمو ظواهر ادله، ظواهر ادله جزاءً به ما کانو یعملون، جزاءً به ما کنتم تکسبون، جزاءً وفاقا، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو. اینا همه دلالت داره من که عمل سببیت دارد از برای اون ثواب و ترتب ثواب. و ظواهر آیات قرآنی زیاد اینجوری دارد که این جزاها را که خدا ذکر میکند میگه جزا ان وفاقا در سوره امه، این جزاشو موافق با عملش. وقت معناش این است که در مقابل عمله، در مقابل عمله. این دو قوله. حالا این میدان زیاد دارد این دو قول، برای هر طرفی انسان استدلال بکند. خب از ادعیه‌ای که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده و بالخصوص از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه و از امیرالمومنین مخصوصا در دعای کمیل و دعاهایی که دعای عرفه روز عرفه از سید شهدا سلام الله علیه و شب عرفه که یا شاهد کل اون دعاهایی که داده، اونا همه دلالت داره برای این که خدا باید تفضل بفرماید در مقابل این اعمالی که حتی عمل معصومین خودشون را مستحق عوض نمی دونستن. می گفتن تو باید، به جهت این که در دعای حضرت سجاد یه جا دارد که در دعای ودای ماه مبارک رمضان در اوائلش می فهمان که الحمتنا از شکر، تو به ما شکر یاد دادی، پس خود این الهام شکر هم شکر لازم داره، پس شکرش هم شکر میخواد. آدم هیچ وقت نمیتوند که از عهده شکر او به در آید، به قول سعدی شیرازی که میگوید که هر نعمتی را، هر نفسی را دو نعمتی موجود است و هر نعمتی را شکری سزاست. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفهمودن من در اوائل طلبگی هم حاشیه زدم بر گلستان سعدی، خواهیم در گلستان سعدی و سعدی که در اولش نوشته است که هر نفسی دو نعمتی موجوده و هر نعمتی را شکری سزاست، پس ما نمیتونیم از عهده شکر او بدراییم. ایشون میشن بودن سعدی نوشتن در حاشیهش اشتباه کرده، هر نفسی 4 نعمت. اونی که سعدی گفته دو نعمته برای اینکه نفس که وارد دهن میشد وارد جوف میشد، و هوای لطیف وارد میشد، هوای کثیف بیرون میاد. اگر بنا باشد انسان در یه جایی باشد که سر تا پای اون هوا کثیف باشد، تنفس نمیشد، خفه میشد. باید در حمام آدم میفته خفه، یعنی هواش همه کثیف. این هوای لطیف وارد میشد، این یه نعمت. هوای کثیف خارج میشد، این دو نعمت. پس هر نفسی که ما میکشیم دو نعمتی از نعمت پروردگار است و ما نمیتونیم از اون. آقا میفهمودن که هوا که وارد دهن میشد دو بخش میشد، یه بخشش به مغز میره، یه بخشش به جوف. همینطوری که در جوف هوای لطیف وارد میشد و کثیف خارج میشد، مغزم باید همیشه تازه بمونه. هوای لطیف وارد مغز میشد، هوای کثیفش میاد بیرون. پس هر یه دونه هوا چهار نعمت دارد. میگفتن هاش گلستان سعدی نوشته ایم که اینجوریه. خب اگه اینجوری باشد، خب بیشتر دیگه از عهده شکرش به درآید دیگه نمیشد. اگه اینجوری باشد، از ادعیه و از اون التجاهایی که اهل بیت علیهم السلام در دربار الهی کردن و التماسهایی که کردن دلالت دارد به اینکه همش تفضله. و مخصوصا در دعای کمیل که لولا اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنت و الناس اجمعین، اوائلش جملات زیادی دارد که با خدا عرضه می دارد که چنین و چنین و چنان ام یتقلقل بین اطباقها و انت تعلم صدقه، تا اونجایی که عرض می کند که خدا یا تو اگر قسم نخورده بودی که جهنم را از معاندین پر کنی و چیز کنی، لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کانت لعهدن فیها مغرن ولا مقاما لکنک تقصدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنت و الناس اجمعین و انتخلد فیها المعاندین. معناش این است که رحمت پروردگار، سعی رحمت پروردگار به اندازه است که شامل کفار هم میشد. اگر در مقابل عمل بود، کفار که نه عمل اعتقادی دارن، نه عمل جوارحی دارن، نه عمل جوارحی هیچ کنونش ندارن، معذالکه خدا امیر المومنین خداوند متعال را معرفی کرده است که سعی رحمت او جمله اولیش همین است که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی کل شی. و اگه اینجوری شد، اینا همه دلالت بر تفضل دارد. لیکن یه جمله اینا ندارم عرض میکنم، یه جمله میشه گفت و اون این است که تفضل جا دارد. تفضل اقلن در میان فارسا و ترکا و عربی و همه چی مشهور این مثال که از تو حرکت از من برکت، سندن حرکت مندن برکت، ترکی میگن. و عرض کنم که من قدم الیه شبرن قدم تو الیه بزراع، اینم روایتش و مثلا حدیث قدسیش. یعنی فل جمله باید یه جنبشی باشه، جنب جوشی باشه، باقیش با خدا. و اما اگر انسان هیچ تکون نخوره و دست نزند ترکیب اعمالش، منتظر خدا باشد، این ممکن نیست. از ذات مقدس ربوبی درست است که نعمتهاش همه نعم و ابتدا، لیکن این نعم آخرتیش ابتدایی نیست. باید فل جمله از خود بندگان خدا حرکتی باشد تا برکتش از او باشد. بنابراین این تفضلات را در جایی باید گفت. خداوند عالم اعمال می‌فرماید که بندگان خدا اون مقداری که از دستشون ساخته است کوتاهی نکنن، یعنی مخالفت علنی به عنوان طاغی و به عنوان یاغی و تمرد مثل شیطان مرید اینجوری نباشد. به مقداری که میسورش هست عمل بکند، زیادی هاش را و ظاهرن همه این التجاها و الهاها و التماسهای اهل بیت اسمت در دربار الهی در ازمنه خلوت و امکنه خلوت که می کردن، این جهت باید تطبیق بشد. یعنی اون چی که از دستشون ساخته بوده، چون نظر به عظمت پروردگار می کردن، می دیدن اصلا این اعمال در مقابل او چیه، ما التماسشون بلند می شود و دادشون بلند می شود که من کجا و او کجا، مثلا این نعمتهای او کجا، اون نعمتهایی را که سید و شهدا ارواح العالمین در الفدا در اوائل دعای شب روز عرفه شمرده است، می‌بینید چه چیها دارد میگه، اون جایی که گواهی میدهد که چه چیه من همه اینا گواهی میدن که غیر از تو خدایی در کار نیست. اعضا و جواریهی که اونجا شمرده است، مرحوم شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه، ایشون مدتی امریکا بود، ایشون میگفت در امریکا اروپا این دعای امام حسین را زیر نظر قرار دادن، بعضی از اعضا و جواری که این شمرده است که اون گواهی میدهد که من خدا یکیه، هنوز سردر نکردن. کجا را میگه؟ با همه سعی که طب پیدا کرده است و پزشکی پیدا کرده، درست نفهمیدن برای این که این چیزها را که این شمرده کجاها را داره میگه، با اینکه خب دعاست عربیه، لیکن خب عربی هم ترجمه به فارسی میشه دیگه. اون وقت یه همچی چیزهایی را که میشموند که تمام ذرات اجزای بدن من جدا جدا شهادت به توحیدی به تو میدهد، این عظمت خدا را میبیند. میبیند تا خدا در کار نباشد اینها با هم ارتباط پیدا نمیکنند، پیوند پیدا نمیکنند. ما نشستیم اینجا یه سر دو گوش اینجا خیال میکنم، اما یک کارخانه خداوند تبارک و تعالی در این کالبد بدن انسانی آفریده است که اعضا و جوارحش را هیچ کارخانه و هیچ متخصص فنی سر در نمی کنه که چگونه که از همه مشکل ترش که عقول بشر عاجز شده است، ربط بین روح و جان است. ربط بین روح و جان، روح و جانش اقلا میگه استخون با گوشت، با پی، با مثلا خون، اینا همه مادیاته، اما رابطه ما بین روح و بدن که در یه جا جمع شده، این جز این که فتح بارک الله و احسن الخالقین براش گفته شده و چانچه خود خدا فرموده است که ثم انشأناه خلقا آخر فتح بارک الله احسن الخالقین، اون وقت یه همچین نعمت هایی که خداوند عنایت به ما فرموده، در مقابلش این دو رکعت نماز اونم با حول الکی باش و لب آفتابی تقاطع و نگره که عقل گرا، این دیگه موز نداره که این اگه یه مولایی باشد 24 ساعته رسیدگی این بنده خودش را میکنه، این بنده حالا اینقدر منت بذاره که من اونی هستم که برای تو یه آبخوری آب آوردن، شبانه روز خرجت با منه، یه آبخوری آب آوردن کاری نداره. وقت اون مولای حقیقی از وجودش و نفسش و همه چیز داشت از اون، وقت این اعمال و سالی ما روزه گرفتن و شبانه روز 5 تا نماز خوندن و این حرفها را اهل بیت در نظر میگرفتن و عظمت خدا را هم در نظر میگرفتن، میدیدن نه هیچیه، میگفتن خدایا ما هیچی نداریم، و درستم هست، راستم هست، دروغ هم نی. روی این زمینه باید گفت تفضل، از یک جهتی باید گفت استحقاق، به شرط اینکه اون مقداری که از ناحیه عب ساخته است اقدام بکند، و بقیهش هم تفضل، به جهتی که هرچی این عب به اندازه خودش اقدام بکند از عهده شکر او نخواهد درآمد، روی این زمینه بقیهش تفضل میشه. این جمع اون مقداری که مختصرا عرض کردم، البته یه میدان وسیعی دارد این دو مسئله که انسان مراجعه کند به ادعیه و اخبار و روایات و فلان اینا، و خودش صاحب کتاب فاضل مقدار علیه الرحمه نسبت به عقاب میفهمان کفار را عقل میگد باید عقاب کرد، و اما غیر کفار از مسلمین دیگر تردید دارنشون که آیا محرم میشد، محرم باید عقاب بکنن، لکن این هم یه میدان دیگری است که تردید نباید داشت در این که مسلمین، بلکه مؤمنین، بلکه شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلام تا حدودی گرفتار عقاب هم خواهند بود، پس خلود ندارد، خلود ندارد. اگه تردیدیشون راجع به خلود ده، بلا تردید خلود ندارد. اگه تردیدیشون راجع به اصل ورود در نار، بلا اشکال باید گفت ورود در نار، باید چون روایات زیاد دارد، هم پیغمبر اسلام در شب معراج که در عیون اخبار رضا حدیث مفصلی است که از معراج که پیغمبر برگشته های میگد ورعیتو و چه چی دیدم، و همه علالش هم از جبرئیل پرسیده، میگه دیدم یه دسته ای اونی که الان برای ماست، میگه دیدم یه دسته ای هستن که در روز قیامت این دهنشون های دراز میشد میاد بیرون، دوباره برمیگرده، آقا میاد بیرون دوباره برمیگرده، های زبون میاد بیرون برمیگرده. به از جبرئیل پرسیدم که اینا کیانن؟ گفت اینا خطبای امت تو هستن که تون دو تون حرف میزنن، خودشون عمل نمیکنن. این حرف زدن در عالم معنا مثل انداختن، چون لفظ تلفظ و لفظ لفظهو یعنی یه چیزی رو انسان دور انداخت، بهش میگن لفظهو، لفظ رو که لفظ نگم برای اینکه الفاظ آدم های میپرونه بیرون بهش میگن لفظ، ملفوظش اون وقت لفظ به اعتبار ملفوظه. گفت اینا خطبای امت تو، نه خطبای بشر، خطبای امت تو است. در ذیل آیه شریفه که فتعتون افواجا آیه شریف نقل شد در مجموع البیان نقل کرد از پیغمبر اسلام خیلی غصه میخورد. گاهی بعضی روایات هم داره که از منزل چند روز بیرون نیامد، نماز جماعت تعطیل شد. فرمود برای این که این آیه شریفه ای که میگه لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، این لابسین فیها احقابا مال امت منه، به جهت خاطر این که کفار همیشگی هست. احقابا یعنی حقبه ها، احقاب جمع حقبه، حقبه معنای پاییزه، یعنی چندین پاییزها در جهنم هستن. به معنی تفسیر که 70 پاییز، حالا یا 70 پاییز دنیوی یا 70 پاییز اخروی که هر پاییزش 1000 ساله، یا 70 سال یا 70000 سال در جهنم. پیغمبر فرمود که این امت منه، برای امت خودم قصه میخورم که چرا باید اینا اینجوری باشن که لابسین فی حقا. اینم دلالت داره برای این که انسان وارد جهنم میشه. و روایات زیادی هست که به اندازه یه دسته ای را بیرون میبرند و بعدن اینا علامت این است که اولش جهنمی بودند، اینجا هاشون سوخته، بعد یه آب دیگری تهیه میکنند، میگن از اون آب غسل کنید، وقتی که وارد بهش میشوید دیگه چش اندازی نکنند و انگشت نما نشید و فلان. دلالت میبرند که یه عده‌ای در میان جهنم میسوزند و بعد از سوختن بیرون میان، خداوند عالم از چیزی نمیده. پس اصل ورودش شاید روایت متواتره میشود انسان ادعا بکنه، خلودش هم بلا تردید خلود ندارد. یعنی مخلدین در نار مال خصوص کفاره، لکن فاضل مقدار علیه الرحمه میفهمان نسبت به کفار مطمئنن میشه گفت که اینا وارد جهنم میشن و مخلدن، نسبت به غیر کفار یه نوع تردیدی دارنشون. اقولو یرید و مصنف ان من جمله ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله الثواب والعقاب وقد اختلف فی انهما معلومان عقلا ام سمعا، اختلاف شده است در اینکه عقاب و ثواب معلوم عقلی ان یا معلوم سمعی. اما اشاعره فقالوا سمعا، اشاعره گفتند که یقین به ثواب عقاب از روی سمع پیدا شده، عقل روک نمیخواد. و اما المعتزله فقال بعضهم به ان الثواب سمعیون، ثوابش سمعیه عقابش عقل، از لا یناسب الطاعات، زیرا که مناسبت ندارد این ثواب اون طاعات بندگان را. ولا یکافا ما صدر انهم نعم العظیمه، مکافات و تلافی نمیشه، تساوی نمیشود اون چه که صادر شده است از ذات مقدس حق تعالی از نعم بزرگ. این نمیشه با این عملها مساوی بشن، تکافؤ یعنی تساوی پیدا بکنن. فلا یستحق علیه شیء فی مقابلتها، پس استحقاق بر اون عمل در چیزی پیدا نمیشود در مقابله اون نعم عظیمه. و هو مذهب البلخی که از متکلمین عامه بوده در قرن دوم اوائل سوم وقتا بود. و قالت معتزله البصره، معتزله بصره گفتن انه عقلیون، یعنی بله ثوابش عقلیه. چرا؟ لاقتضاء تکلیف ذلک، برای اینکه تکلیف اقتضاء، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. کلمه تکلیف در قرآن مجید هم ذکر شده، تکلیف مشتق از کلفته و کلفت به معنای مشقته، مشقت مز میخواد. لاقتضاء تکلیف ذلک و لقوله جزاء بما کنتم تعملون و غیر این از آیات دیگر. و اوجبت المعتزله، این راجع به ثواب، و اوجبت المعتزله العقابه للكافر و صاحب الكبيره، معتزله گفتن واجب است عقاب برای کافر و برای صاحب کبیره حتما، یعنی حتما باید عقاب شد. وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا، در دیروز میفهمان گفتیم که عقاب و ثواب که یکیش علیه و یکی له، این دوتا عقلیه، یعنی من له الحق و من علیه الحق، حشرش و بعثش واجبه برای اینکه حقش رو بهش بدن و حق غیر هم از او بگیرن. وقت تقدم لک از مذهب ما اون چیزی که دلالت میکند بر وجوب ثواب عقلا. و اما العقاب فهو و این اشتمل علی لطفیه، یعنی عقاب هم خودش لطفون، یعنی همینطوری که خلقت بهشت لطف است، خلقت جهنم هم لطفه، یعنی هم تطمیع باید باشد در پیشبرد مقاصد، هم تهدید باید باشد. کسی که یه هدفی دارد و یه غرضی دارد، همش به التماس و به پول دادن و به چیزی نمی تهدیدم میخواد، همش هم با تهدید و ترسوندن و سرنیزه و کتک نمیشه، یه غرضی تطمیع هم میخواد. خداوند متعال در قرآن مجید دو مطلب را غالبا داره و حتی در بعض جا به نحو اجماع، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم، به بندگان من این دو جمله را اخبار بده که من غفور و رحیمم، عذاب من شدیده. در دعای افتتاح و ایگن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، باید هر دو باشد، هم تطمیع باید باشد هم تهدید باید باشد. درست است که ایشون میفهمند که بعضی معتزله گفتن که لطف است، یعنی همینطوری که خلقت بهش لطف است و از باب لطف خداوند خلقت فرموده است، خلقت آتش جهنم هم لطف است و اگر نباشد سر نمیگیرد. لکن لا یجزم به وقوعی فی غیر الکافر، این جمله است که از نکم ایشون تردید دارد، میفهمند جزم به وقوعش پیدا نمیشود در غیر حق غیر کافر. کافر یقینیه، چون خدا گفته اصلا هم لأن جهنم من که و من منطبه اکه اجمعین، خدا قسم خورده است با شیطان که مذاکره کرده تو و پیروان تو رو از جهنم پر خواهم کرد. و در جای دیگه هم دارد که حلم تل و یوم نقول لجهنم حلم تلعت و تقول حلم مزید، میگه پر شدی که ما به وعدمون عمل کرده باشیم، میگه های بازم هست اگر بریزید مثلا اینطوری. اون وقت این دلالت دارد به اینکه کفار حتما وارد جهنم خواهد شد، اما در غیر کفار بگیم وارد جهنم میشد، یه بحثیست در اواخر شاید مختصری اشاره بفرمایند ایشون که تخلف در تهدید، تخلف در ثواب جایز نیست، اما تخلف در عقاب عقلاً معنی ندارد. اگه یک پدری فرزند خودش را میگه برو فرون کار بکن، مدرسه برو، مکتب برو، فلان، برات یه جفت کفش میخره، بعد تخلف بکند، این بعدش میاد بچه ناراحت میشه و عقلا قبیح هست. اما اگه بهش بگه اگه نروی کتک میخوری، یا آگه اما نرد کتک هم نزد مانی نداره، این کتک میخوری تهدیده برای این است که این برود، بلکه برود. اما اگر نرفت و پدره باز رقتش گرفت و رعفتش گرفت و گفت الان یه دفعه شو بخشیدیم دیگه این کتکش نمیزنه، این مانعی نداره. این حضرات متکلمین میگن تخلف در عقاب ممکنه و اما تخلف در ثواب ممکن نیست، لذا ایشون تردید دارد. لیکن لا یجزم به وقوع عقاب در غیر کافر الذی لا یموت، به نظر بنده باید باشد الذی یموت و نه الذی لا یموت. یموتو دارد یا لا یموت؟ چاپ های دیگه، این چاپ های جدید هم لا یموت داره. در غیر کافر آنچنانی که اگر الذی را صفت غیر بگیریم لا یموت درسته، اگر صفت کافر بگیریم یموت درسته. غیر کافری که اون کافر میمیرد بر کفر خودش، یعنی کافری که بر کفر خودش میمیرد استحقاق عقاب داره، چنانچه آیه شریفه دارد که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، یا در جای دیگه داره و ما تو و هم کفار، در حال کفر بمیرن اینا خلد در جهنم دارن، و الا چندین دفعه کافر شدن و مسلمان شدن الله که آخرش توبه کردن اینا دیگه جهنمی نیستن. اون وقت لا يموت را اگر صفت برای کافر بگیریم، یعنی کافر آنچنانی که به صفت غیر بگیریم، غیر کافری که اون غیر کافر لا یموت علی کفره، این معنا نداره. یعنی فرض کردیم غیر کافر دیگه لا یموت نداره، و اگر نه صفت الذی لا یموت و صفت کافر بگیریم، بگیم آنچنان کافری که نمیمیرد بر کفرش، اونچنان کافری که نمیمیرد بر کفرش، این را جزم نداریم که این را خداوند عالم عقاب کند. اون کافری که یموت و علا کفره استحقاق عقاب دارد، اما اون کافری که لا یموت و علا کفره استحقاق عقاب. به نظر بنده خیلی رجحان دارد که یموت باید باشد، یعنی لا یجزم به وقوع این عقاب در غیر کافر آنشنانی که میمیرد بر کفرش، یعنی کافری که بر کفرش بمیرد اون استحقاق عقاب دارد، اما اون کافری که غیر اون کافر استقاق عقاب نداره، غیر همچی کافری استقاق عقاب نداره. مطلبش معلومه اما عبارت یادت ناسه. و هنا فوائدو الاولا یستحق الثوابه والمدحه به فعل الواجب والمندوب. می فهمون که استحقاق دارد ثواب و مدح را به سبب فعل واجب و فعل مندوب و فعل ضد القبیح او الاخلال به. چهار چیز را سبب برای استحقاق ثواب و مدح می، یکی واجب را انسان به جا بیاره، هم مستحق ثواب هم مستحق مدح. ثوابش شرعیه، مدحش عقلی. مندوبات هم مستحق ثواب است و مستحق مدح است. و همچنین فعل ضد قبیح، یعنی یه چیزی که قبیحه انسان ضد دور انجام بده، این هم استحقاق مدح دارد و استحقاق ثواب دارد. مثلا فرض آمد که چیزها را که زشت است، آب دهن انداختن توی مسجد زشت قبیحه، حالا اگه کسی آب دهنش میاد در روایت داره که اون آب دهن را قورت بدهد، حتی آب دماغ را قورت بدهد، خداوند عالم به برکت او شفا میدهد، مرضهای این را شفا میدهد. یعنی چون این احترام مسجد کرده و احترام مسجد از قضا سرکنگمین صف، یعنی گاهی وقتا انقلاب ماهیت میشد. انسان اگر شرعیات را و مقدسات دینیه را احترام بکند، این ماهیت شی منقلب میشد الی غیر ماهیت علیه. یعنی آب دماغی که مرض آوره چون احترام مسجد کرده، ضد او ایجاد میشد، یعنی شفا آور میشد. این معنی نداره و در شرعیات الا ماشاءالله زیاده و البته اونایی که تعبد دارن اینا رو میپذیرن. و اما یه کسانی که یه چند اصطلاحاتی نه امثال ما ها دیگر اون مثلا از جای دیگه اروپا یاد گرفتند و اینا رو اصلا منکر میشن، اونا نمیشه با این حرفا رو زد. ولیکن ماهایی که مثلا به ما گفتن سعر المؤمن شفاء، اروپایی ها به ما یاد دادن که هر بنده خدایی که آب میخوره نصف آب خورش میاد بریز دور یکی دیگه بری، صبح تا غروب چقدر آب یخ میزن زمین. خب مگه پیغمبر نفرموده سعر المؤمن شفاء؟ خب نصفش او خورد، نصفش تو بخور. آدم که خوره نمیگیره نصف نیمانده او رو بخوره. اون سعر نهائز و فران استثناء شده. اما مسلمان شیعه مرتضای علی این لاله ها گفتن نماز خونده، درس هم خونده، حالا این اون یکی نیست. اینا یادگاری های اروپایی هاست که باید مدت های انقلاب اسلامی در ایران بمونه و مدت های مبلغین کوشش بکنن اینا رو از ذهن مردم بیرون بکنن. هر کس کاشوگش سوا من یادم است اول پهلوی گندم که می آوردن، گندم یه انبور میذار، انبور چه چیزی مثلا ورشوی فلان، یه انبور کوچولو درست میکرد، گفتن با انبور قند وارد میذار، 10 میکروب داره، این میکروب داره. یه آقای در زمان مرحوم آیات شیخ نقل میکرد که ایشون مرحوم شده مال اشتهار استاردی و سید محترمی بود، ایشون میگفت به یکی از علما گفتن که دست که برمیداری این انگوش قند میذیدن سر انگشت ها یک میکروب های ریز ریزی هست به وسیله تلسکوپ که میبینن این منزده گنجشک است. گفته بود اون آقا گفته بود که خب این سر انگشتی که من هیچ چشمم نمیبینه به اندازه این گنجشکه، لابد ده منم بنزده باغ بزرگی است، یه گنجشک تو باغ بچرخه چی میشه؟ باید اینجوری جواب داد. اگه اون کسی که گفته است که اون میکروب سر انگشت ها به اندازه گنجشک دیده میشه، ما گفت معده هم به اندازه یه استان مرکزی است، با یه دونه گنجوش در استان مرکزی بگردد چه اشکال داره؟ اون اگه اینجوری شد اون جواب داده میشه، و اما اگه بگه نه خیلی درست نیست، اون حالش نمیشه. بنابراین این مطالبی که به ما یاد داده بودن همه مال اروپا بود و وسیله یه جدایی از هم دیگر. چون اگر دو نفر مؤمن حتی در آداب معاهده نوشتن دست هاتون رو تو یک ظرف بشورید، محبت زیاد میکنه. یعنی اگر آدم دست جا میشوره در یک ظرف بشوره که این کاشف از اتحاده، کاشف از وحدته و نظاهر اینا اخبار زیاد داره. حالا اگر چانچه فرض فرمایید که ضد قبیح را، یعنی اگر آب دهن که بله چه چیزش قبیحه، انسان ضد قبیح را برای خاطر جهت دیگری به جا بیاورد، اینم استحقاق ثواب دارد و استحقاق مدح دارد. یا اخلال بکند به اون قبیح، ضد قبیح را به جا نیاورد، ولیکن قبیح هم ترکش بکند، ترک قبیح هم این خودش استحقاق ثواب دارد در بعض صور و استحقاق مدح دارد. بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نباشد به فرمایش صاحب مال و دیگران، ممکنه که انسان خالی بشود از همه افعال وجودیه، نه مثلا فعل ضد به جا نیاورد ولیکن اون ضد هم به جا نیاورده باشد، اون خالی از افعال اون روی این زمینه باشد، بنابراین که اکوان اربعه احتیاج به در بقاش مؤثر ندارن، میشود این تصورات یا که اگه یه چیز قبیح باشد انسان اخلال به قبیح بکند ولو ضدش را به جا نیاورد، استحقاق مدح و استحقاق ثواب دارد. به شرط ان یفعل الواجبه، لکن این چهار مطلب واجب را لوجوبهی به جا بیاورد. حالا این مثالش که اب نداره که آقای فلسفی وضع الله یه وقتی در امان تاغوت منبر بود مسیح فیضیه میگفت بعضی از این بندگان خدای داره یه ها مسلمان هم آدم های خوبی هم میرن در اداره مانبار که نمازان روزه انده، بلکه چیز که نمیخوره روش نمیاد بگه من روزه، میگه که آب برای معده من، برای کبد من زهر داره، چایی برای کجای من زهر داره، اینا هر کدوم یه چیزی میگه تا اینکه نگه روزم. میگفت صاف و پوست کنده بگو من مسلمانم روزم، چرا حرف میزنی که آب برای کبد من زهر داره، شربت برای جگر من زهر داره، اینا هم میگفت بگید من مسلمانم. حالا گاهی وقتا میشود که انسان این عملی را که انجام میده لوجوبی باید بجاست، بگن چرا چیز نمیخوری، بگه روزم، نه اینکه آب برای کبد من زهر داره و قند شکر برای جگر من زهر داره، نه باید بگه من روزم لوجوبی. این است که استحقاق مدح دارد و استحقاق ثواب دارد. و اما اگر یه عملی را انسان پیکره عملش شباهت به همون عمل واجب دارد اما لوجوبی به جا نمیآورد، چون اونی که ارزش دارد و قیمت پیدا میکند انتساب به خداست، یعنی انتساب به اون شارع و مشرع است، و اگر انتساب به او رابطه با او پیدا کرد این ارزش پیدا میکند، اگر رابطش قطع شد ولو پیکره عمل همون پیکره است، ولیکن چون این انتصاب و این ربط ندارد مدح و ثواب ندارد. واجب را لوجوبهی به جا بیارد یا لوجه وجوبهی که چرا واجب است، مثلا مندوبم لندبهی یا لوجه ندبهی، و کذالک فعل ضد القبیح، اونی که ضد قبیح را به جا می آورد، یعنی آب دهن را که خوردنش قبیح هست ضد او را به جا می آورد که خوردن باشد، اینم برای خاطر احترام چیز دیگه باشد، یا اخلال به او یا اخلال به قبیح میکنه لگبحهی باشد لال عمل آخر غیر ذالک، یعنی بگد که آب دهن تو مثل انداختن قبیحه و من این عمل را انجام میدم برای اینکه مرتکب این قبیح نشده باشم، این است که استحقاق مد و ثواب داره. او بله اول اخلال بهی لگبحهی لال عمل آخر غیر ذالک و یستحق الاقابه، و این مال ثواب بود، استحقاق پیدا میکند انسان فاعل اقاب و سرزنش را به فعل القبیح و الاخلال بالواجب، یا عمل القبیح را انجام بدهد یا ترک واجب بکنه. این یک مقدمه، این یه فایده. فایده دوم، یجب و دوام و ثواب و الاقاب، یعنی کسانی که استحقاق ثواب دارن یا استحقاق اقاب دارن دوامش واجبه، حالا ثوابش دوامش واجبه اقابش هم واجبه. یجب و دوام و ثواب و العقاب للمستحق مطلقا، مثل چی؟ اونی که مثال میزنن برای دوام، کما فی حق من یموت و علا ایمانه، این استحقاق ثواب دارد مطلقا، و من یموت و علا کفره، اینم استحقاق عقاب دارد دائما. لدوام المدح و الذم، چون که مدح، خیلی وقت ها میپرسن که خادم 50 سال 60 سال نافرمانی خدا کرده، خب تا ابد باید بسوزه، چرا؟ خب 60 سال بسوزه مثلا، اگر میخواد که مکافات بکنن. چند جور اینا جواب دادن، یکیش این است که انما الاعمال بالنیات، یعنی انسان جزا و کیفرش تابع نیتشه، عمل منوی اون عمل خارجی کاشف از نیته، کاشف از حسن سریره یا سوء سریره است، یا از حسن باطن یا از خبث باطنه، ولی اونی که ملاک برای استحقاق ثواب و عقاب نیته. و این بنده خدایی که 60 سال کافر بوده نیتش این بوده است که الی الابد کافر باشه، اصلا میگه خدا نیست که مثلا 60 سال بمونه، چه 70 سال بمونه، چه 10 سال بمونه. کسی که اعتقادش این است که دائما اینجوری باشد، اون وقت بر نیتش عرض کنم که اما ثواب و عقاب مترتب میشه. یکی این است که اینجا اشاره میکنه، میفهمان کسی که کافر میمیره تابع مدح دیگریه، یعنی اگه یک مولایی بندهی داشته باشد، این هم بنده از اول عمرش تا آخر عمرش فرمون برداری مولا میکرد، هیچ تخلف نمیکرد. این بعد از مرگش هر کسی اطلاع پیدا کنه این را تعریف. پس به اندازه ای که مردم مدهش میکنند و اطلاع دارند، به همون اندازه استحقاق ثواب داره و فرض است که دائما استحقاق مدح داره. چنانچه اگر یک بنده ای باشد که همیشه نافرمان بوده تا لب مرگش و همیشه اینا مذمت میکنن، پس همیشه استحقاق ذم و استحقاق عقاب داره. پس دوام ثواب و عقاب تابع دوام مدح و ذم. اینم ایشون میفهمونن کما فی حق من یموت علی ایمان و لدوام المدح و ذم علامه استحقان بهی، چون دوام دارد مدح و ذم بر اون عملی که استحقاق پیدا کردن این مؤمن و این کافر. و یحصل و نقیز و کل واحد من ما لولن یکون دائما، و اما اگر چانسه دائم نباشد نقیز هر یکی از اینا حاصل میشد. یعنی اگر ایمانش دائم نباشد عقابش هم دائم نیست، و کفرش هم دائم نباشد عقابش هم دائم نیست. هر یکی از این دو که دائم نشدن، نقیز دوام لا دوام است دیگر، نقیزش پیدا میشه. از لا واسطه بین هما، یا دوام است یا لا دوام. و یجب ان یکونا خالصین من مخالطت الضد، اینا مربوط به خلوص، یعنی کسی که عملی انجام میداد برای خدا، انا خیر و شریکن فمن عمل لی و لغیری، در حدیث قدسی نقل میکنه، ام وکل تو الی غیری، من شریک خوبیم، هر کسی برای من و برای یکی دیگه کار بکنه من میگم همش مال او، مزدش همه رو از او بگیر، من نمیخوام اینجوری. و اون وقت مسئله خلوص که مرحوم حاج نامدلی ادیب تهرانی رحمت الله علیه که ما متول رو خدمت ایشون خوندیم، برای مرحوم آیات شیخ ایشون رو تعیین کرد بود برای متول گفتن، هم اولش متول میگفت، بعد مکاسب میگفت، بعد کفایه میگفت، در همون مسجد ادیب معروف. ایشون پنج شنبه جمعه تفسیر میگفت، این کفر من اهل کتاب منفکین حتی تعطیه مول بینه، این سوره را تفسیرش پنج شنبه جمعه. بنده هم خارجا بودیم میرفت، این آیه که میگه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و ذلك دين القيمه، و ما امروا ضمیرش به اهل کتاب میگه، یعنی اینا ماموریت ندارن مگر اینکه دینشون رو خالص کنن برای خدا. اون جمله زیرش میگه و ذلك دين القيمه، دین پابرجا تا قیامت همینه، مخصوص اهل کتاب نی، همه مسلمین جهان اینجوری ان که باید خال. ایشون میفهمود این آیه کمر شکنه تعبیریشون، میگفت این آیه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلص، امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کمر شکنه. یه مثالی بنده عرض کنم برای اینکه خلوص عدم، دو مثال. یکی هم شهری داشتیم ما، ایشون عقیدش این بود که محصل که درس میکند بعد تابستون که تبدیل میشد باید که یه دنبال یه کار دیگری برود. هر سال که میومد در ولایت ما، یه سال هر عربی سازی میداشت، یه سال آهنگری میداشت، یه سال رفته بود فخاری که کوزگری یاد بگیرد. و اون وقت این فخارها که کوزه درست میکنند و پاشنا میزنند و این گل میزنند و فشار میزنند و کوزه میاد بالا، میگفت من رفتم فخاری یه مدت شاگردی، بعدم بنا شد یه دونه کوزه درست کنم ببینم بلدم یا نه. استادمون اومد پایین و من رفتم بالا و گل گذاشتم. اون میدید خب استاد دست میزنه تو کوزه و همچنان چی میکنه، این دستش همچنان چی میگفت، تا دستم رو گذاشتم و پا را زدم گل اومد بالا، یه اومد به کوزه شکل کوزه مثلا. بعد اون استاد میاد تراش میده، تراش یعنی اونه که کوزه نیست بدن، میخواد میگفت استاد اومد تراش داد، تراش داد، تراش داد، تا اون تهش یه ذره برای مرغ آب میریزن، یه ذره بنده بندازه بشقاب نلبکی. عمل خالص نباشد تراش میدن ملائکه ها، ملائکه ها میگه این برای خدا نیست، این برای خدا نیست، اونها دیگه سر در میکنن دیگه، ها میتراشن تا اون تموندش یه ذره یا هیچ نمیمونه، اجعلو فی السجین میشه، و اگر چنانچه بموند خیلی کم میمونه. مثال دومی حاجی محقق خراسانی رضوان الله علیه، دو ماه اینجا مسجد نو شب ها تا به سنا آدمان آقای بروجیده منبر میرد، یه شب سر منبر میفرمودن برای اینکه من رفتم با یخ گرفتم، خوزن بچه‌شم اینجا بود، آوردیم انداختیم تو آب، دیدیم یخ تلخه، آمدم بیرون به بقاله گفتم چرا یخ تلخه، گفت یخ ما هم تلخه، همسایه ها آمدن گفت یخ ما هم تلخه، از نو دیدیم همه این محله میگن یخ تلخه. تا منتهی شد به اون کارخانه قالب سازی که یخ میگیرن، گفته بودن که در این قالب ریزی
اون دواهایی پشت او میریزن در موقعی که آب میزن تو چی پشتش دوا میریزن چجوری هستن مثلا یک ذره به اندازه ته سوزن کمتر سوراخ بوده او از اون ته سوراخ از این دوای تخ رفته توی تمام قالب‌های یخ رحمه رو تخش کرد. ایشون را مثال میزد برای خلوص، میفهمد اگر همش خالص باشد به اندازه ته سوزن قاطی یک اعمال یک عمر بشد همه را تخش میکنه و همه تخ میشد و به درد نمیخوره. عمل باید خالص باشد، خالصش دیگه هر کس به اندازه قدرت توانای خودش باید خلوص داشته باشد و اگر خلوص نداشته باشد اینم باز ارتباطش با خدا و غیر خداست، باید که فقط ارتباط با او باشد. ایاک نعبد تقریبا اینجوریه دیگه. بله میفهمون که و الا و یجب اقتران و یجب ان یکونا خالصین، یعنی ایمان و کفر خالص باید باشه، منافق نباشه. من مخالطت زد و الا لم یحصل مفهومهما، و الا اگر خالص از مخالطه زد نباشد مفهوم ایمان و کفر تحصل پیدا نمی کند. و یجب اقتران ثواب به تعظیم، خداوندم که ثواب مرحمت می کند باید مقرون به تعظیم و بزرگ شمردن طرف باشد و عقابش هم مقرون به اهانت باشد. و مثلا اگر یک کسی را شلاق میخوان بزن، یکی دیگر میخوان جایزه و انعام بش بزن، خب دو جور، یه دیگه جایزه انعام میزن تو کیسه میزن یه وردا این مز این جایزه، این نه اون به اونش نمیارزه که تو این کردن. اون یکی هم که میخوان چیه میگن که جناب عالی تشریف بیا اینجا محترمانه ببخشید، یه چاره نداریم باید بزنیم دیگه. اما اینا میگه یه چند تا سوتی نمیزه اینجا، اما یه نه میگه گوششو بگیری، گوششو بگیری کشون کشون بیارید اینجا 20 تا تازونه بش بزنید. این گوش بگیر کشون کشون توهین است و اهانت. در ثواب بهش خداوند عالم در قرآن مجید نقل کرده است، حتی اذا جاؤوها و فتحت لهم ابوابها قالوا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اهل بهش قبل از آنی که به بهش برسن درها باز براشون، درها باز براشون. بعد نرسیده به بهش ملائکه الله میان استقبال، میان پیشوا، میگن سلام علیکم طبتون پاکیزه باد بفرمایید. مثلا اینجوری این یک جوره، این وقت مقرون به تعظیمه. و اما اون یکی را که به جهنم میبرن ارشان که خذوه و فقلوه ثم الجحیمه سلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلکوه، اینا هم مقدمه جهنم بردن. بگیریدش زنجیرش کنید 70 متر زنجیر ببندید بکشیدش تو جهنمش بندازید، اینم توهینه. اون وقت در کفار باید مقرون به اهانت باشد و در مؤمنین باید مقرون به تعظیم باشد. اقتران ثواب تعظیم به مخالطه زد و الا و یجب اقتران ثواب به تعظیم بل اقابه بل اهانه لان فاعل الطاعت مستحق للتعظیم، کسی که به جا آورنده طاعت مستحق تعظیم و عظمت است مطلقا و فاعل المعصیته، یعنی در تمام حالات، و فاعل المعصیت مستحق للاهانت مطلقا. پناه بر خداوند از عذاب جهنم. اللهم صل علی محمد.